بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمیم. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها و به پیشگاه مقدسه حضرت شهربانو مادر امام سجاد علیه السلام صلواتی هدیه بفرمیم. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، شهدای اقتدار، شهدای سلامت، متنعم و بهرمند از این محفل نورانی باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به اندازه‌ای که وقت مختصی باشه، در نظر دارم 4 یا 5 مطلب رو تقدیم محضر عزیزان و سروران خودم داشته باشم در آستانه شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام هستیم. بعد از گذشت از دهه اول محرم، روز 11 محرم، روز بسیار سنگینی بر اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام گذشته، خروج از کربلا و وارد شدن به شهر کوفه، البته این مال روز 12، امشب تا پشت دروازه های کوفه اهل بیت امام حسین علیه السلام رو میبرن. چند مطلب تقدیم محضر میکنم. مطلب اول، بر اساس روایات کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اگر خدا وجوب روزه، وجوب حج، وجوب زکات، وجوب این احکام فرعی فقهی رو برای ما قرار داده، از مواردی که بسیار لازم و واجب هست بحث معرفته. لذا در اصول دین احدی حق تقلید نداره. در اصول دین هر کسی باید به اندازه وسع خودش، استطاعت خودش، قدرت درک و فهم و علم و معلومات خودش باید بتونه دلیل بیاره بر این که چرا خدا هست و چرا یکیه. دلیل بر نبوت بیاره، دلیل بر امامت بیاره، دلیل بر معاد بیاره. هر کسی به اندازه وسع خودش. لذا هیچ مطلبی بالاتر از معرفت نیست. در معرفت سلسله مراتب بیان شده. 1. معرفت نسبت به ذات اقدس اله. 2. معرفت و اقرار نسبت به رسالت خاتم الانبیا. و 3. معرفت نسبت به اهل البیت علیهم السلام. و این فرمول در بیان نورانی خاتم الانبیا به ابازر داده شده که معرفت اول معرفت نسبت به ذات اقدس اله. همینجا عرض میکنیم در سیره عملی ابی عبدالله علیه السلام موج میزنه این معرفت، موج میزنه. مثل دیروز بقی مکبوبا علی الارض ملتخا به دمهی سلاس و ساعات. طبق نقل مقاتل معتبر قریب به 3 ساعت ابی عبدالله علیه السلام در خون خودش میغلطید. بقی مکبوبا علی الارض ملتخا به دمهی سلاس و ساعات. اومدن نزدیک دیدن صورت رو خاک نامقا به طرف هی الاستما سر به آسمون. یه جمله صبرن علا قضائه که یا رب لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. موج میزنه معرفت. حضرت دارن میرن میدان. در آخرین وداع اهل بیت امام حسین علیه السلام دور ابی عبدالله جمع شدن، اهل حرم. حضرت با بدنی زخمی خون از بدن بیرون میزنه. چند جای چوبه تیر در بدن مبارک هست که اهل بیت دارن میبینن. رو کردن به اهل بیتشون و فرمودن استعد دول البلا، خودتون رو آماده ی بلا کنید. حسین جان میان این همه لشکر کوفه و شام همه یاران و عزیزان و مردای این کاروان رفتن، یه چیزی بگید که بچه ها آروم بشن. حضرت می فرماید استعد دول البلا، خودتون رو آماده کنید برای بلا، ولی بدانید خدا حافظتونه، خدا ناصرتونه و به زودی شما رو از دست اینها نجات میده. هیچ گزند و لطمه از اینها به شما وارد نخواهد شد. مبادا چیزی بگید که از قدر و منزلتتون کم بکنه و خدا عوض این صبر افضل برکاتش رو بر شما نازل خواهد کرد. این اوج معرفته. دوم اقرار، معرفت و اقرار به رسالت خاتم الانبیا. و سوم معرفت اهل بیت که پیغمبر خدا فرمودن به ابوذر مثل اهل بیت من میان شما مثل کشتی نوح میماند، هر کی سوار بر این کشتی شد نجات پیدا میکنه، هر کی سوار بر این کشتی نشد غرق میشه و به هلاکت میفته. مطلب بعد، وجود مقدس خاتم الانبیا در آخر ماه شعبان رفتن خطبه ایراد فرمودن. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. اقبل یعنی ماه رمضان به سمت شما روی کرده، ماه رمضان به شما روی کرده. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و المغفرت و الرحمه. خدا یه سفره ضیافتی در خونه هاتون پهن کرده. چی سر این سفره گذاشته؟ برکت و مغفرت و رحمت. یا یه از قرآن بخونی معادل ختم قرآنه. در روزه داری نفس بکشی عبادته، نومتون در این ماه عبادته، هر عمل خیری که انجام بدید چند برابر حساب میشه. این سفره با برکت تو ماه رمضان برامون پهنه. من به قرینه این کلام حضرت و به قرینه روایت دیگه‌ای که در مطلب بعد عرض میکنم، میخوام عرض بکنم ایها الناس قد اقبل الیکم شهر و محرم. ماه محرم به سمتتون رو کرده، محرم به سمت ما اومده، نه ما به سمت محرم بریم. به قرینه این روایت، به قرینه این خطبه و دلیل روایتی که در ذیل عرض میکنم، قد اقبل الیکم شهر و محرم. حالا ماه محرم به سمت ما رو کرده، در ماه رمضان ضیافت الهیه. ماه محرم چه ضیافتی داره؟ صاحب این ماه ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. صاحب ماه شعبان وجود مقدس خاتم الانبیاست. صاحب ماه رمضان ذات اقدس الهه. قد اقبل الیکم شهر الله، قد اقبل الیکم شهر و محرم. محرم به سمتتون رو کرده. حالا که محرم رو کرده چه ضیافتی برای ما قرار داده؟ در منازلمون سفره ضیافت، اونم با گره خوردن با ابتلاء ولی خدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو برای ما گذاشتن، که به ای نحو کان اگر کسی بتونه این ارتباط رو بین خودش و ابی عبدالله به وجود بیاره، زمینه رشد و تعالی و کمال برای او فراهمه. اما اون روایت، ابی بن کعب نشسته کنار خاتم الانبیا، امام حسین علیه السلام وارد شد. به محض ورود در سن سباوت و کودکی، خاتم الانبیا فرمودن مرحبا بک یا ابا عبدالله. تو سن 4-5 سالگی پیغمبر خدا این عنوان رو برای امام حسین علیه السلام قرار داده، از عناوین اختصاصیه. یا زین السماوات و الارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. ابی بن کعب تعجب کرد، یا رسول الله شما که زنده اید هنوز، با بودن شما حسین زینت آسمان ها و زمین هاست؟ پیغمبر خدا فرمودن یا ابی بدان که مقام و رتبه حسین در عرش به مراتب بزرگتر دادر فرش و زمین، و بدان گوشه عرش الهی چنین نوشته. اصل روایت هم مضاف و مضاف الیهیه، نه اولش نداره، اگرم باشه غلط نیست. اصل روایت به صورت مضاف و مضاف الیهیه. گویا اشاره کردن خاتم الانبیا به سید الشهدا علیه السلام و فرمودن ابی مصباح و هدن و سفینت و نجاتن. مصباح و هدن، نور مطلقه. این پروژکتور صاف تو صورت من میزنه، نورش قویه. اگر یه مانعی در جلوش ایجاد بشه سایه ایجاد میکنه، به این میگن سراج، نمیگن مصباح. این میشه سراج. ظلمت در سراج قابل تصوره، اما مصباح یعنی نور مطلق، نور محض. هیچ کس با نگاه به ابی عبدالله علیه السلام غرق نمیشه، به هلاکت نمیفته. اگر میخواید به ساحل امن برسید، نگاه کنید به نور ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در زیارت امام حسین علیه السلام کف عمی در مصباح آورده، اشهد انک قتلت ولم تمت. حسین جان تو مردی، تو رو کشتن اما تو نمردی، تو رو کشتن اما تو نمردی. بل به رجاء حیاتک احیت قلوب شیعتک، به این امید که تو زنده ای قلب شیعه زنده است. همینجا یه جمله عرض بکنم، عزیزانی که از طریق رسانه دارن ما رو میبینن، عزیزانی که اینجا شرف حضور دارن، عاجزانه تو این ایام که اوج مصیبت اهل البیت، تازه از دیروز شروع شده، تموم نشده، دهه اول محرم تموم شده، عاجزانه التماس بکنیم، اذلابه بکنیم، جزع کنیم در خون خدا، بیقرار بشیم که خدا یه نظر لطفی بکنه ریشه این ویروس منحوس کنده بشه، بتونیم 40 بریم کربلا، بتونیم 40 بریم کربلا. با زیارت امام حسین قلب شیعه زنده است. با زیارت امام حسین ما به حیات حقیقی میرسیم. و به ضیاء نور که اهتدت طالبون الیک، حسین جان با نور تو کسانی که دنبال هدایتن به هدایت میرسن. نور ابی عبدالله آدمو هدایت میکنه. و اشهد انک نور الله الذی لم یطفا ولا یطفا ابدا. حسین جان شهادت میدم تو نور خدایی، نتونستن نور تو رو از بین ببرن، نخواهن توانست. و اشهد انک وجه الله الذی لم یهلک ولا یهلک ابدا. تو مصداق وجه الهی هستی، نمیتونن تو رو از بین ببرن و محوت بکنن. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. و از مصادیق وجه رب ابی عبدالله علیه السلام اشهد انک وجه الله. حضرت اشاره کردن فرمودن مصباح و هدن، نور هدایته. دو سفینت و نجاتن، این حسین کشتی نجاته. چی عرض کردم؟ قد اقبل الیکم شهر محرم، ماه محرم به سمتتون رو کرده و تو این ماه ضیافت بلای سید الشهدا علیه السلام براتون پهنه. با این ضیافت میتونید به منزل مقصود برسید. اتصال به ابی عبدالله علیه السلام آثار و برکاتی داره که عرض میکنم. اما ویژگی کشتی نجات چیه؟ ویژگی کشتی نجات، ویژگی کشتی نجات آن است که هیچ وقت آدمی که غرق داره میشه به سمت کشتی نمیره، همیشه کشتی به سمت او میاد. خوب عنایت فرمودین؟ کشتی به سمت او میاد. ویژگی کشتی نجات اینه که وظیفش نجات غریقه. آدمی که داره غرق میشه رو باید نجات بده، او به سمت آدمی میره که داره غرق میشه. ویژگی دوم کشتی نجات چیه؟ این که اصلا از گذشتت سوال نمی کنن. اصلا تو کی هستی؟ چی هستی؟ داری غرق میشی؟ وظیفه یه کشتی نجات اینه که نجات بده. اصلا از گذشته نمی پرسه. آقا من گذشته خرابی داشتم، گذشته خراب تو این کشتی نجات آباد میشه. همینجا روایت بگم، گذشته خراب به واسطه چیه؟ به واسطه یک گناه، به واسطه معصیت. امام رضا علیه السلام نفرمودن یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام. حاجی نوری در کتابشون این مطلب رو بیان میکنن. خواب هم نیست، در بیداری اتفاق افتاده. استاد فرزانه حجت الاسلام و المسلمین، حاجی های انصاریان که خدا بهشون صحت و عافیت بده، هم اخیراً دیدم ایشون این مطلب رو دارن تو همین دهه محرم میفرمودن و هم در کتابشون آوردن. شخص این نصرانیه، راهزنا میان تمام مال و تجارتش رو هر چی داشته میبره، هر چی داشته میبره. بعد مجبور میشه بره به قبایلی که در بیابونها نشستن، یه مدت با این قبیله، یه مدت با اون قبیله، یه مدت با قبیله سوم. اینجوری آواره و در بدر شده. در قبایل عرب اگر خیمه میزنن، یه خیمه مخصوص مهمانه، بهش میگن مضیف، مخصوص مهمانه. یه روز مردای این قبیله دیدن مهمونشون ناراحته، گفتن چیه؟ گفت من سربار شما هستم. گفت نه، تو باشی یا نباشی این مضیف ما به پاس. اکرام میکنن از مهمان. یه روز نشسته در مضیف، دید که جمعی اومدن، یه کاروانی اومدن، مردای قبیله اومدن اکرام کردن، غذا بهشون میدن، نوشیدنی بهشون میدن، خیلی پذیرایی میکنن. گفت اینا کیان؟ گفت اینا زائرین قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هن. برای اربعین دارن میرن کربلا، ما هم داریم باشون میریم، تو هم اگر میخوای بیای، بیا بیا با اینا با هم دیگه بریم. تو راه مراقب اسباب اساسیه ما باش، ما یه حق و زحمه ای هم بهت میدیم، احساس سرباری هم نمی کنیم. قبول کرد. اومدن، اول مشرف شدن نجف، بعد از نجف مشرف شدن کربلا. در کربلا میگه نشستم مراقب اسباب اساسی اهل کاروان زیارت. خب این مسیحیه دیگه. در همین حال نوری از تو حرم ابی عبدالله علیه السلام اومد بیرون. دو نفر همراه حضرت بودن، بعدن فهمیدم این امام حسین علیه السلامه. امام حسین به یکی از اون افراد فرمود برو داخل حرم من، هر کی امشب زائر منه اسمشو لیست کن برا من بیار. به سمت چپی فرمودن برو تو حرم برادرم ابوالفضل و بیرون حرم، هر کی امشب زائر اسمشو لیست کن بیار. نفر اول رفت و اومد، حضرت نگاه کردن فرمودن لیستت کامله. به اون یکی نظر کردن فرمودن لیستت ناقصه. عرض کرد آقا جز این نصرانی اسم همه رو نوشتم. حضرت فرمود چرا اسم اینو ننوشتی؟ عرض کرد آقا به دو جهت، یک نصرانی مسلمون نیست، دوم برای کار اومده، نه برای زیارت. حضرت فرمودن الیسن نزل به ساحتنا، تو خونه ما نیومده، قدم به حرم من نذاشته، مهمان من نشده. من وظیفم اینه که اکرام کنم. بنویس اسمشو الیسن نزل به ساحتنا، آیا به حریم ما نیومده؟ امام حسین علیه السلام کشتی نجات، یک او به سمت آدمی میره غرق میشه. مردم روزه های خونگی رو احیا کنید، مردم زیارت و عاشورا رو تو خونه هاتون احیا کنید. حالا که الان به هر دلیلی مشکلات پیش اومده، اما قرار نیست روزه تعطیل بشه، همینجوری که سیدون القاعد فرمودن روزه لازمه اما با رعایت دستورالعمل ها. روزه خونگی دور هم نشستید، زن و شوهر، زن و شوهر و فرزندان دور هم نشستید روزه بخونید. پیامبر عظیم الشان اسلام با جریان کسا حدیث کسا را عنایت فرمودید، اینو به ما یاد میدن. همه اهل بیت چشو زیر این کسا و این عبای یمانی جمع میکنن. اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی لحمهم. دعا کنیم. هیچی مثل روزه جامعه ما رو تنزیه نمی کنه و پاک نمی کنه و جامعه ما الان نیاز به امید و نیاز به نشاط داره. بعد از این دوران بسیار سخت، بسیار دشوار، جامعه ما الان نیاز داره و این نیاز جامعه ما با امور معنوی تأمین میشه. توجه به اهل بیت علیهم السلام، توجه به قرآن. جامعه مهدوی باید جامعه باشه که الذین، زمانی که اینها مکنت پیدا میکنن، اد مکناهم فی الارض، اقام الصلات، آتو زکات، امر به معروف، نهی از منکر، اینا باید در جامعه احیا بشه. مردم ما مردم فهیمیان. خوب پای این نظام در این سالهای اخیر با تمام سختی و مشکلات ایستادن و بدانن نیاز به نشاط، نیاز به امید در جامعه بسیار بالاست، به خاطر اینکه اینو در جامعه از بین بردن. نقشه دشمن بوده که امید مردم رو از بین ببره، نشاط مردم، نشاط حقیقی و واقعی، نشاط مردم رو از بین ببره. و این ویروس منحوس از سه جهت جامعه ما رو هدف گرفته. یک، از جهت اعتقاد، چقدر شبه افکنی میکنن، چقدر القاء شبه میکنن. این همه اعتقاد داشتید همش از بین رفت، این ویروس منحوس اگر خود به خود به وجود آمده باشد یا دشمن به وجود آورده باشد، در هر دو صورت الان دشمن داره از این ویروس بر علیه ما استفاده میکنه، بر علیه ما داره استفاده میکنه. بعضی ها که میان رگ غیرتشون میزنه بیرون، انگار نه انگار که تو این چند سال گذشته تو این مملکت زندگی کردن. چرا واکسن وارد نمی کنید؟ دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته، هنوز که جابجایی صورت نگرفته، هنوز یه سری فرهنگ های غلط حاکمه. ولی از کجا؟ از امریکا؟ بچه های ما دارن به خاطر یک پانسمان بیماری های پروانه ای دارن می سوزن، جلو چشم پدر و مادرشون دارن می میرن و از دنیا میرن. دشمن تو این قصه ما رو تحریم کرده، واکسن به ما میده. اون واکسنی که امریکا میخواد بده، مطمئن باشید یه چیزی توش هست که حتما میخواد خیلی راحت در اختیار قرار بگیره، که خودشونو بالاتر ببینن، دیدشونو وسیع‌تر ببینن. شما مشغول همون رشته خاص خودتون باشید. نمیدونم چرا هر کسی به خودش اجازه میده در هر حوزه این که اصلا بویی از تخصص تو اون حوزه نداره اظهار نظر بکنه. من کارم در حوزه دینه، قال الصادق و قال الباقر، در زمینه فقه، در زمینه اصوله. من چی کار دارم بیام تو سینما اظهار نظر بکنم، تو وادی تخصصی، یا بیام تو ورزش اظهار نظر بکنم، یا تو موارد دیگه. افراد تو استخدام کلماتشون دقت کنن، جای طلبکار و بدهکار عوض شده، دیگری خورده و مرده، الان اون شده طلبکار، نقطه مقابل شدن بدهکار. بگذرم، حیف شما که وقت ارزشمندتون رو بخوایم قرار بدیم. هیچی مثل این روزه ها، روزه های خونگی جامعه رو احیا نمی کنه. روزه های خونگی امام حسین علیه السلام سفینه نجاته، کشتی نجاته. نکته بعد که خدمتون به فضل الهی تقدیم بکنم، واقعی کربلا رو نباید از یک بعد ورود پیدا کرد، باید همه چیز رو در نظر گرفت. کربلا مرکب از سه عنصره: یک، حماسه و عزت. شما هیچ ذلتی در کربلا نمیبینید. ممکنه به زعم و به نگاه ما ذلت باشد، اما در حقیقت عزت، رحمت واسعه الهیه و رأفت واسعه الهیه در وجود امام حسین موج میزند. اگر از دشمن طلب آب هم کرده باشه، اگر، عرض نمی کنم حتما، حتی اگر امام حسین علیه السلام زیر پای شمر از او طلب آب کرده باشه، باز خفت و خاری و ذلت نیست، این عزت و آقایی حسینه. مگه توی گودی قتلگاه شمر رو دعوت نکرد بیا سوار کشتی نجات من شو؟ مقتل الحسین مرحوم آیت الله مقرم، الان دستمه، شاید یه جمله از روش براتون بخونم. شمر با تمام وقاحت و بیشرمی برگشت گفت جایزه عبیدالله رو به شفاعت تو و جد ترجیح میدم، به شفاعت تو و جد ترجیح میدم. امام حسین خواست حتی شمر رو سوار کن، حتی عمر سعد و صحبت به این سفینه کرد. این خفت حسینه، نخیر آقایی حسینه علیه السلام. یک، حماسه و عزت. هیچ کجا تو کربلا ذلت نیست، هیچ کجا. امام حسین زیر سم ستوران رفت دیروز، بدن مبارکش رو غارت کردن. مستحضری یه جنایاتی اتفاق افتاده بعد از غروب، بعد از ظهر عاشورا، به خاطر شدت بالای مصیبت گودی قتلگاه دیگه معمولا غروب عاشورا و شام غریبان به این مصیبت ها نمی پردازن. حالا من اگر شد یه فهرست فقط میگم، واقعا سنگینه حتی از روزه گودی قتلگاه. یک، حماسه و عزت. دو، عذر میخوام، یک، عقلانیت. دو، حماسه و عزت، من ترتیبو به هم زدم. یک، عقلانیت. هر چی تو کربلا بوده عقلانیته، البته عقل معاد، نه عقل معاش. عقل معاش همین عقل دنیاست، ببین کجا به نفعته، ببین کجا سفره پر زرق و برتره، برو اونجا، ببین کجا در یک امن دنیوی قرار داری، این عقل معاشه. اما عقل معاد، ما عبده به رحمان و تو سبب هل جنان، ببین خدا ازت چی میخواد. حسین، خدا از تو میخواد ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. زن و بچه چی؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه منو به اسارت ببینه. و بذل مهجته فیک، ای خدا روزیمون بشه 40 بریم کربلا، بتونیم این زیارت 40 رو بخونیم. و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین بذل کرد بهترین قسمت خون قلبشو، برای کی؟ برای عباد، برای بندگان خدا، برای اینکه من و شما یک کسی داشته باشیم در خونه خدا بیاریم، بگیم یا قدیم الاحسان به حق الحسین. یک، عقلانیت. دو، حماسه و عزت. سه، عاطفه و عشق. هیچ کدوم نباید قربانی دیگری قرار بگیره. عاطفه و عشق. عاطفه و عشق چیه؟ اون بعد عاطفی کربلا، دقت در مرثیه و مصائبی که توی تیکه آخر عرض میکنه، اینا باید همش در نظر گرفته بشه. در کربلا عنصر عقلانیت بود، بله. ابی عبدالله علیه السلام رفت عقول تعطیل شده مردم رو احیا کنه. دوم، حماسه و عزت بود، بله. ولی این حماسه و عزت ابی عبدالله و یاران امام حسین عقل تعطیل شده مردم اون زمان رو احیا نکرد. این همه دیدن، عزت و حماسه رو دیدن، توجه نکردن. هفته گذشته بود، بعد از 6-7 سال آثاری البته مونده بود، کامل از بین نرفته بود، از بدن اول شهید مدافع حرم طلبه، شهید محمد مهدی مالامیری، آورده بودن. مراسم مفصل بود. من با دست خودم تو قبر گذاشتمش. سر از بدن جدا بود. و من نگاه به جمجمه کردم، ایشالله که خانوادش نبینن و ایشالله ندیده باشن. خیال میکنم جمجمه رو سر رو سوزوندن. ولی هنوز دست زدم تلقیم میدادم گوش داشت بدن. بعد 6-7 سال از زیر خاک در آوردن. طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم. 2 تا دختر زیر سن مدرسه داره. خب میتونه خیلی تعلقات، طلبه ملا با سواد. ولی بلند شد رفت سوریه برای دفاع از حرم. برای دفاع از حرم. در واقع دفاع از حرم اصلی. برای دفاع رفت. من وقتی تو قبل تلقینش میدادم گفتم خدایا اینا به چه رتبه و مقامی رسیدن. باور بفرمایید به اندازه 10 دقیقه 1 ربع اجازه نمیدادم مردم من لحدو بذارم. خودم تو قبر بودم. گفتم سری لحدو بذارم. یکی انگشتر میداد آقا بزن به اون بدن تبرک کن. میگفتم به کفن، میگفت نه به بدن بزن. به سر بزن تبر، انگشتر میداد، تسبیح میداد، چفیه میداد، دستمال، هر کسی همین آقا بده تسبیح تبرک بشه. این یعنی عزت. کی ذلیل شد؟ داعشیا. کی بدبخت شد؟ داعشیا. اینا عزت پیدا کردن. و از طرفی اگر عقلانیت کارگر نشه، اگر حماسه و عزت مؤثر نشه، باید بریم سراغ راه سوم، عاطفه و عشق. حسین علیه السلام که قنداقه علی اصغر رو دست بلند میکنه میفرماد ان لم ترحمونی هر فرهمو هازد تف لا ترونهو کیفه یتلزا عطشا. حسین میخواد با عاطفه تاریخ صحبت بکنه. ببینید مراسم شیرخوارگان وهابی ها رو به وحشت انداخته. ورداشتن در کانالشون نوشتن باید جلوی این حرکت شیرخوارگان در ایران گرفته بشه. این ریشه وهابی ها رو میکنه. مادرها میان بچه هاشون رو بلند میکنن رو دست، یه عهدنامه میخونن، بچه هاشون رو نذر امام زمان علیه السلام میکنن. و مطلب دیگه که به عنوان آخرین مطلب باشه، یه جمله از رو براتون بخونم. کربلا رو باید از 3 جهت مورد واکاوی دقیق قرار داد. 1. چه علل و عواملی منجر به این رخ داد میشه؟ چه علل و عواملی؟ جامعه به کجا میرسه که انحط، منحط و سقوط میکنه؟ به رشد و تعالی نمیرسه، سقوط میکنن. با علم به این که هازا حسین ابن علی ابن ابی طالب بدترین بلا رو مثل دیروز سر ابی عبدالله آوردن. بدترین جسارت رو امروز به خانواده ابی عبدالله میکنن. چه اتفاقی میفته؟ بابا اونایی که اومدن این بچه ها رو به اسارت بردن میدونستن اینا بچه های حسین ابن علی ابن ابی طالبه. در همین کتابی که عرض کردم همرام هست، سفیر روم نشسته یه وقتی سر بریده‌ای در مقابلش هست. گفت یزید این سر بریده‌ای کیه؟ گفت فرزند دختر پیغمبر ماست، حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت یزید من با چندین واسطه به پیغمبر اصل خودم میخورم. مردم به محض اینکه منو میشناسن میبینن من کی هستم، خاک زیر پامو تبرکی برمیدارن، انقدر به من احترام میکنن. یزید یه نعلی از مرکب عیسی در یکی از جزایر هست، ما هر سال از اطراف اکناف میریم اکرام میکنیم، احترام میکنیم. وقت شما فرزند پیغمبرتون رو کشتی، الان هم داری با سرش اینجوری جسارت میکنی؟ یقین کردم شما باطلی دا، اینا حقن. یزید گفت گردنشو بزنید بره در دیار خودش، آبرو برامون نمیذاره. خودش انداخت رو سر ابی عبدالله. طبق این نقلی که هست ظاهرا ایمان آورد، شهادت اینو گفت، ظاهرا ایمان آورد. به محض اینکه گردنشو زدن، سر ابی عبدالله تو بغلش بود، لبای ابی عبدالله شروع کرد به حرکت کردن. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سفیر روم با دیدن این سر بریده متحول میشه. ولی جامعه چیکار کردن؟ امام حسین با یه حالی فرمود من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، لمت استحلون الدمی، چرا خون منو مباح کردید؟ دومین نورد که باید کربلا رو دید اهمیت داره، پیامدهای واقعی کربلا در 3 جهت. 1. تنزیه تاریخ. دو تنزیه اجتماع، سه تنزیه قلوب. فرد اگر اصلاح بشه جامعه اصلاح میشه و تاریخ اصلاح میشه. امام چی فرمودن؟ هر چه ما داریم از محرم و صفر داریم. مملکت ما مملکت امام حسینه. هیچ کس نمیتونه تا وقتی بیرق ابی عبدالله در این مملکت بلنده متعرض بشه. هیچ کس نمیتونه متعرض بشه. باید دقت بکنیم پیامدهای واقعی کربلا. قلبمون از زنگار و درن و چریکی پاک میشه. و سومین مورد، اینم مهمه، اتفاقاتی که روز عاشورا افتاده. اتفاقاتی که روز عاشورا افتاده، اینم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. اتفاقات یعنی همین بیان مصائب، بیان مصائب. از مقام معظم رهبری حفظه الله سوال شد که آقا نسبت به این روزه ها تکلیف ما چیست؟ آقا فرمودن بخوانید، مستند بخوانید، معقول بخوانید. بیان مصائب اینا مهمه و الا ائمه به ما متذکر نمی شدن. نسبت به مصائب مقید باشید. مثل دیروز اتفاقات بسیار بدی افتاد بعد از واقعه گودی قتلگاه. من فقط فهرست میگم به اندازه که وقت داشته باشم، واقعا واردش نمیشه شد و لطف الهی شامل حالمون شده که ما در جریان گودی قتلگاه دیگه کربلا رو تموم میکنیم. فقط فهرست میگم. اجازه میطلبم یا بقیت الله آجرک الله. بعد از اینکه ابی عبدالله علیه السلام رو به شهادت رسوندن، بعد از اینکه به شهادت رسوندن، اتفاق بعدی چی بود؟ اومدن هر چی لباس تن امام حسین بود و غارت کردن. بعد از اون مصیبت عظیم گودی قتلگاه، هر چی لباس تن آقا بود غارت کردن. من جدا پوزش میطلبم، خیلی از محضرتون عذر میخوام، عزیزان در رسانه ملی ببخشید، اما اجازه بدید یه بارم که شده این مباحث، البته تر شده کما بیش، ولی یه اتفاقاتی مال همین زمانه، داغ همین زمانه. من با رعایت جوانب احتیاط عرض میکنم. بازم اگر چیزی بود که نباید تو رسانه میگفتم مراعات میکنم. روزه های باز رو عرض نمیکنم محضرتون. پوزش میطلبم، عذر میخوام. به مادرمون زهرا ما رو ببخشید، ولی اجازه بدید هر چی تو ذهنم اومد بگذرم از این، دیدم نمیشه. چون فقط مال امروز و دیروز، زمانای دیگه نباید گفت. لباسای تن حسین فاطمه رو غارت کردن مردم. حسینمون رو برهنه گذاشتن. یوسفن در قعر چاه، شاهدین در قتلگاه، هر دو عریانن اما این کجا و آن کجا. تک تک مصیبت ها که دارم میگم مقتل الحسین مرحوم آیت الله مقرم تو اینجا آورده. لباسا رو غارت کردن. بجدلنامی وارد گودی شد، دید هر چی بوده بردن، اما هنوز انگشتر به انگشت حسین هست. نکرد این ملعون انگشتر رو در بیاره. انگشت و با انگشتر ملعون دیگه ای اومد، میخواست شعالی که ابی عبدالله علیه السلام به کمرش بسته، این ملعونم به خاطر اینکه به این مقصودش برسه دو دست ابی عبدالله رو از بدن جدا کرد. من اینا رو سریع از روش رد بشم. جنایت بعدی که اتفاق افتاده، یا صاحب از زمان ببخش، دستور داد هر کی رو کشته بره سراش رو از بدن جدا کنه. آخ این مردم بی حیای اون زمان ریختن تو خیمه دارالحرب. سر بود که از بدن جدا میکردن، سر بود که جدا میکردن. سر عباس رو جدا کردن، سر علی اکبر رو جدا کردن، سر اون رو جدا کردن، سر قاسم رو، سر بود که جدا میکردن. اینم جنایت بعد. جنایت دیگه که اتفاق افتاد این بود که، یا صاحب از زمان ببخش، خیمه ها رو آتیش زدن. عنایت بفرمایید دور تا دور خیمه ها رو ابی عبدالله علیه السلام یه خندقی کنده، مبادا دشمن از پشت بتونه حمله بکنه. روبرو هم فقط یه راه خروجی هست. زمانی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، شمر با یک نیزه یا تیری که آتش داشت زد به سمت خیمه ها و خیمه ها رو آتیش زد. حالا عنایت کنید، امام سجاد علیه السلام به محض اینکه دیدن خیمه ها آتیش گرفته به زینب کبرا گفتن عمه جان بگید از خیمه ها فرار کنن. حالا این بچه ها میخوان از خیمه ها فرار کنن، یا بقیت الله ببخش آقا، یه راه خروجی بیشتر نیست، از همون راه دشمن داره برای غارت حرم میاد. دیگه ببینید این بچه ها زیر دست و پا چه کشیدن، چه کشیدن. حالا این خیمه ها رو آتیش زدن، یه خیمه داریم به نام دارالحرب. خیمه دارالحرب اتاق جلسات قبل از جنگ، قبل از اینکه جنگ شروع بشه دارالحرب اتاق جلساته، بعد از جنگ معراج شهداست. هر کی رو زمین میافتاد سید الشهدا می آورد اونجا. من سوال میکنم دارالحربم آتیش زدن؟ طبق این نقل باید آتیش گرفت. بدنا چی شده؟ سوال جواب نمیدم. بدنا چی شده؟ بدنا اون تو بوده؟ وا مصیبتا. نبوده؟ قطعا بدنا رو بیرون بردن. کی اومده بدنا رو بیرون برده؟ این بیبیا، این خالهرا، این دخترا، این بانوان که هستن، اینا اومدن بردن. ولی من همیشه برام سوال بوده اون بدنی که حسین از آوردنش عاجز شد و نتوانست بیاورد و صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، این بدن رو چجوری این زن و بچه از تو خیمه دارالحرب بیرون کشیدن؟ جنایت بعدی، یه عده رفتن به اسباشون نعل تازه زدن. طبق نقل مقتل جامعه که نوشته مرحوم استاد که چند روزی از دنیا رفته، حضرت آیت الله پیشوایی و جمعی از محققین و اهل پژوهش در حوزه است، سه بار بدن حسین زیر سم ستوران گذاشتن، یه بار از کمر، یه بار سینه مبارک، یه بارم به پهلو. کاری کردن که خواهر اومد یه نگاه کرد، فرمود، صدا زد، انت اخی، تو برادر زینبی؟ جنایت بعدی، فقط یه کلمه میگم، اصلا نمیتونم، ولی تو همین آدرسی که عرض کردم، وقتی که همه چیز رو تمام کردن، مردا رو کشتن، سرا رو از بدن جدا کردن، خیمه رو آتیش زدن، تازه اومدن سراغ غارت هر چیزی که همراه این زن و بچه ابی عبدالله بود. این دیگه من مرد ورود بهش نیستم و به عقیده بنده بر اساس نظر صاحب لؤلؤ و مرجان روزه مکشوف اینه، اینو نباید، باید از کنارش رد شد. جنایت بعد که اتفاق افتاده چیه؟ زینب کبری سلام الله علیها دید که دو تا از بچه ها نیستن، هی از این طرف به اون طرف دنبال بچه ها گشت، دو تا از این دختران نیستن. بعد دید زیر یکی از این خواها این بچه ها از ترسشون رفتن دست به گردن همدیگه دادن، انقدر گریه کردن، دق کردن، مردن و از دنیا رفتن. یه جنایت دیگه هم هست، سرها رو تقسیم کردن، شمر و سنان و خولی برای گرفتن سر ابی عبدالله از هم سبقت گرفتن. خولی برد سر و برداشت آورد به سمت دارالعماره، ولی بسته بود دیگه، مجبور شد سر رو ببره خونه. دیشب سر حسین فاطمه در منزل خولی بود، جا نداشت، صاف این سر رو گذاشت تو تنور. زن خولی نصف شب بلند شد، عجب نوری داره به آسمون میره، نگاه کرد این نور از تو مطبخه، رفت تو مطبخ، دید همه نور از تو تنوره، در تنور رو برداشت، سر بریده ابی عبدالله رو دید اونجا، که بعدم فهمید سر حسین فاطمه است. اومد به خولی گفت هر کی بره سفر سوغات میاره، تو سوغات بگو فردا اینو به دارالعماره ببرم، درهم و دینار بار میکنن که برگردونم. گفت دیگه زیر ایخ صف با تو زندگی نمی کنم. همینجا تو پرانتز یه جمله بگم، تا حالا شده هیزم روشن کنید؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. بیایید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه، و الا چی از این سر مطهر میمونه؟ حق دارن وقتی بذارن جلو دختر، دختر خیره خیره نگاه کنه، بابا عمه ما حاضر رأس، این سر بریده کیه؟ دختر سر بریده بابای خودشو نشناخ. مال امروز هم یه جمله عرض بکنم بر اساس همین مقتل، عرض کردم مقرم، خیلی جنایت عجیبی امروز اتفاق افتاده. امروز از صبح عمر صد لشکرش رو بسیج کرد، تمام بدنهای خودشونو نماز خوندن دفع کردن، ظهر شد، یا بقیت الله آجرک الله. امروز برای قلب امام زمان حتما صدقه بدید مردم، امروز این مصیبت خیلی سخته، خیلی این مصیبت سخته. بازم عذر میخوام، سعی میکنم کلماتی که استخدام میکنم رسانه باشه و عزیزان اذیت نشن، پوزش میطلبم. البته زمان امام صادق علیه السلام هم حضرت فرمود شما بگید، شما بگید مطالب و فضائل و مناقب و بگید، اگر مسخرم میکنم بذار مسخره بکنم، ولی قطعا این اتفاق نمیفته. به نور ابی عبدالله علیه السلام، بمیرم براتون، بمیرم براتون. وقتی که همه رو دف کردن، نماز ظهر عمر سعد خون، به عمر سعد اقتدا کردن. عمر سعد بعد از نماز دستور داد برید این زن و بچه رو سوار این شترای بی جهاز، محملم نبوده، هیچی نبوده روی این شترا که این زن و بچه سوار بشن، هر لحظه ممکنه بیفتن زمین، برید سوار کنید. حالا شما مجسم بکنید یه مش زن و بچه، این تعداد دارن میان، دو تا دختر علی و زهرا، زینب و ام کلثوم ندایی دادن برید کنار، برید کنار، خودمون رو سوار میکنیم. این دو تا خواهر همه رو سوار کردن. حالا زینب نگاه به ام کلثوم، ام کلثوم نگاه به زینب، هر جوری بود زینب ام کلثوم رو سوار کرد. حالا زینب یکی و تنها مونده. فقط همینو بدونید، نازدانه ابی عبدالله سر بیرون آورد، بابا بلند شو ببین دارن عممونو تازیانه میزنن. همه رو سوار کردن آوردن از کنار قتلگاه عبور دادن. این بچه ها به محض اینکه نگاهشون به این بدنهای قطعه قطعه افتاد، مثل برگ خزان خودشون از بالای مرکبا ریختن پایین. ریختن پایین. اومدن کنار این بدنها، این مطلبیه که تو مقتل مرحوم مقرم الان دستمه. اومدن کنار این بدنها، انقدر گریه کردن و زجه زدن، انقدر گریه کردن که لشکر دشمن به اتفاق به گریه افتاد. به صراحت تو مقتل دارد که حتی مرکباشون شروع کردن به گریه کردن که آب زیر پاشون را افتاد. یعنی اسب و قاطر و شتر هم برای ابی عبدالله گریه کردن. میخوان با این کلمه مسخره بکنن، مسخره بکنن، وحوش هم برای ابی عبدالله گریه کردن. اینو در تاریخ اثبات شده است، نیاز نداریم بگیم، اب نداره. بذارید به خاطر گفتن مطالب راجع به اهل بیت به سخریه بگیرن. گریه کردن. من گریه ای نکردم. آقا جون یا بقیت الله، یه نگاه بکن، ما هم یکی از این جلوات کربلا رو ببینیم بتونیم گریه بکنیم برای ابی عبدالله. ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا. روز حسین چشمای ما رو زخم کرده، عشق ما رو پیوسته جاری کرده. آخ بمیرم، ترجمم نمی کنم. و اذل عزیزنا به ارض کربن و بلا. چه اتفاقی افتاده؟ امام زمان ببخش، به خدا اینقدر سخته، من دارم با آرامش میگم بلکه بتونم استخدام کلماتی رو داشته باشم که اذیت نشن مردم. انقدر گریه کردن، انقدر زجه زدن، دوست و دشمن و مرکبان به گریه افتادن. اینا مال امروز مردم، مال امروز ظهره، مال امروز ظهره. امروز ظهر یعنی ظهر روز یازدهم، ظهر روز یازدهم این جنایت اتفاق افتاده. وقتی که عمر سعد دید لشکر به خاطر گریه داره از هم میپاشی، یه نهیبی زد، زجر، چرا بیکار وایستادی؟ برو اینا رو سوار کن. زجر ملعون اومد یه نهیبی زد، داد سر این زن و بچه زد. ولی کسی از کنار این بدنها جدا نمیشه. انقدر با تازیانه به این بیبیا زده. مردم صحبت از یه آدم معمولی نیست. دختر علی رو زدن، دختر حسین رو زدن، ناموس خدا رو زدن، همه جدا شدن. اما سکینه از بدن بابا جدا نمیشه که. زیانه زدن جدا نشد. واقعا مرددم اینو معنا بکنم یا نکنم. اجتمع عدت من الاعراب جروها عن جسد ابیها. اینجا دیگه تازیانه کارگر نبود. اومدن این دختر حسین رو از بدن بابا جدا کردن. جروها عن جسد ابیها. جدا کردن. اهل بیت رو حرکت دادن. رسیدن به دروازه کوفه. امشب مردم بدانید پشت دروازه کوفه بچه های حسین رو نگه داشتن. برای چی؟ شهر رو عظیم ببندن، خواننده ها بخوانند، نوازنده ها بنوازند، فردا صبح این زن و بچه داغ دیده رو وارد کردن. مردم کوفه یه وقت دیدن یه زمش زن و بچه گرسنه رنگ پریده، اومدن از بالا پشت بونها به رسم صدقه به اینا نان و خرما دادن. یه وقت دو تا دختر علی و زهرا، زینب و ام کلثوم، اومدن این نان و خرما رو کنار گذاشتن. آی مردم، ما بچه های پیغمبریم، صدقه بر ما حرامه، صدقه بر ما حرامه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. شهادت امام سجاد علیه السلام رو در پیش داریم، فردا شهادت حضرت پدر مادر رو. امام سجاد علیه السلام این صحیفه نورانی سجادیه رو به ما هدیه داده. اونایی که دغدغه اولاد دارید، این حرف رو خودم، من لیاقت شاگردی این بزرگوار رو نداشتم، اما خودم اشهد بالله از دولب این بزرگوار مرحوم آیت الله پهلوانی سعادت پرور تهرانی خود بنده شنیدم، لیاقت شاگردی نداشتم، اتفاقی شنیدم. ایشون فرمودن اگر دغدغه اولاد دارید، که الان پدر مادرها زیاد دارن میگن دغدغه اولاد دارید، دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه را حتما بخونید. یه دعاش برای اولاده، یه دعاش برای پدر مادراتونه. جوونا این دعا رو بخونید، هم دعایی که برای پدر مادراتونه، دعا برای پدر مادرت خوندی، پدر مادرت دعاگوت خواهند بود، مشکل اولادت رفع میشه. دعا برای اولادت خوندی، مشکل اولادت حل میشه. از دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه غفلت نکنید. الهی بالحسین عجبنا یا الله، اهل مجلس ما سعادتمند و عاقبت به خیر و حاجت روا قرار بده. خدایا مریضا، اونایی که تو بیمارستان ها هستن، اونایی که تو خونه تو قرنطینن، جانبازا، شیمیا یا قطع نخاع، یا مریضایی که دعاگو ندارن، از سائل باس عافیت بپوشان. خدایا ریشه این ویروس منحوس از همه دنیا به ویژه بلاد شیعه بکن. عزیزانی که در خط مقدم سلامتن، از کادر درمان، کسایی که تو بیمارستان زحمت میکشن، اطبای ما، پرستارای ما، خدایا اونایی که تو خط مقدم سلامت دارن زحمت میکشن، خدایا به خودشون و نسلشون برکت عنایت بفرما. خدایا اجر و مزد وافر به همشون کرامت بفرما. خدایا تو رو قسمت میدیم به آبروی سید الشهدا علیه السلام، جوانامون رو عاقبت به خیر کن. در نسل ما تارک و سلات بد حجاب و بی حجاب قرار نده. هر کی به این مملکت امام زمان خدمت میکنه، خدای عزتش رو روزافزون کن. هر کی خیانت کرده و خیانت میکنه، خدای رسوا و ریشکن و نابودش بگردان. خدایا به همین زودی ای خدا ما رو به کربلای حسین میهمان بگردان. یا الله هر کی از محبین امیرالمؤمنین گرفتار گره هست، کار همشون بکشای. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. به نبی و آله، نثار شهدا، امام، گذشتگانتون، کسانی که در این ایام کرونا از دنیا رفتن، مظلومانه دفن شدن، نثار همشون بخوانید. الفاتحه مع الصلوات.